بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کاری که ما داریم انجام میدیم در واقع از این آب زلال، از این دریای مواج و خروشان، بهترین ماهی، بهترین در و گوهر داریم شکار میکنیم برای زندگی و حیات فردی و اجتماعی و تمدنی خودمون. گفت از آب گلالود داریم ماهی میگیریم، ما از آب بسیار زلال داریم ماهی میگیریم. و چه ماهی؟ واقعش این است که جای خودسازی وسط همین معرکه هاست. بچه ها هم تو دوران دفاع مقدس در متن جنگ به اون اوج رسیدن. امام امت هم میفرمود جامعه ما، کشور ایران، جوانهای ما در متن جنگ به مراتب بسیار بالا رسیدن، که حالا فواید جنگ رو امام برشمردن، حتما اون زمان شنیدید. ماجرا اینه که ما در متن این حماسه که اتفاقهای افتاده که میبینید و میدانید، به فکر این افتادیم که بیایم مبنایی پایگاه‌های و بنیان‌های این حماسه بزرگ رو مستحکم کنیم. به نفع زندگی فردیمون هم هست، افسردگیمون رو آب میبره، خلاقیتمون رو افزایش میده، دینداریمون رو اصیل میکنه و الی آخر. و اون موضوع چیه؟ موضوع اجتماعی شدنه. قبل از اینکه سیاسی بشیم اجتماعی باید بشیم، قبل از اینکه تمدنی بشیم باید اجتماعی بشیم، قبل از اینکه جهانی فکر کنیم جهانی بشیم باید اجتماعی بشیم، قبل از اینکه دیندار امام زمانی بشیم باید اجتماعی بشیم، و قبل از اینکه از این دنیا بریم باید اجتماعی بشیم. بالاخره اجتماعی شدن یک نیاز بسیار حیاتیه. خب یک کمی هم عملیاتی میخوایم امشب صحبت کنیم درباره اهمیت موضوع، نمیخوایم حرف بزنیم. عملیاتیش اینه، امشب هم مثل دیشب یه سوال جواب بدیم: چرا انسانها از اجتماعی شدن فرار میکنن؟ پاسخهای متعددی باید به این سوال داد. آخرش میگذارم دو روایت انشالله میخونم براتون، خیلی وحشتناکه. امیدوارم روحیه لازم رو، آمادگی لازم رو برای شنیدن اون دو روایت داشته باشیم. ولی قبل از اون روایت و اون روایت ها از نوزادی شروع کنیم. کودک وقتی که 2-3 سالش میشه دیگه، از حدود 3 سالگی به بعد به شدت دوست داره با بچه های دیگه بازی کنه. تا هم شروع میکنه به بازی کردن دعواش میشه. آقا بالاخره بچه جون ما نفهمیدیم تو میخوای بازی کنی، رفیق بشی. تا بچه میبینی توجه جلب میشه، نگاهت زوم متوقف میشه رو اونا، یا اینقدر دعوا میکنی. فردا هم دوباره دعواها یادش میره و دوست داره و اصرار میکنه بریم که من هم بازیام اونا هستن، و بعد میره تو بازی دعوا میکنه. آقا پس دیگه تو رو نبریم دیگه، دعوا میکنی دیگه همیشه سر اسباب بازی و سر خیلی چیزای دیگه. این حال انسان درباره اجتماعی شدن. هم انسان به اجتماعی شدن نیاز داره، هم توی جریان روابط اجتماعی انواع و اقسام دعواها براش پیش میاد. ولی میدونید چه جوریه؟ بچه صفای باطن داره، فطریه، سالمه، هر دوتا رو با هم پیش میبره. بزرگترها چی کار میکنن؟ عطای اجتماعی شدن رو به لقاش میبخشن، میرن تنهایی میشن، یا عقلشون پاره سنگ برمیداره یا عقلشون میرسه که باید این کار رو بکنن. ولی نه، عقلشون رو از دست میدن، اون صفای دوران کودکی رو میگذارن کنار. رسول خدا فرمود مثل بچه ها باشید، امروز دعوا میکنن فردا یادشون رفته. یعنی چی؟ یعنی عوارض اجتماعی شدن رو، عوارض منفیشو، حسادت ها، رقابت ها، فلان اینا، اینا رو بریزید دور. بچه وقتی که دعواش میشه با رفیقش، رهاش میکنه، ازش میگذره، فردا با هم لبخند میزنن. این دستور رسول خداست که ما تعارض بین فردیت و جمعیت رو تو خودمون حل بکنیم. خیلی ها مثل برای به جای این که مثل کودکان هم دوست داشته باشن، جمع باشن با هم، هم با هم دعواشون بشه، چه اشکال داره؟ چیکار میکنن؟ میگن کلن جمع نمیشیم با هم. بعد یه بزرگترهای عجیب غریبی درست میشن تو مسجد. یه بار که با هم دعواشون میشه، فردا دیگه یا اون نمیاد یا این نمیاد، یا این رو را نمیده یا اون رو تخریب میکنه. مسجدم به عنوان یه جایی که باید اینها با هم دیگه ارتباط اجتماعی بگیرن، یا تو فامیل یا تو همسایه، تو همکارا، بعد مقابل همدیگه شروع میکنن ایستادن. این سرنوشت شوم و خفتبار بشره. چرا ببخشید میگم شوم و خفتبار؟ چون تا انسان اجتماعی زندگی نکنه، بردگیش قطعیه. بردگی کسانی که اجتماعی زندگی نمیکنن قطعیه. الان مایی که اینجا نشستیم، بردگی اقتصادیمون قطعیه. بردگی اقتصادی نجات پیدا نمی کنید دوستان من، سروران من، مگر اینکه تمام این هیئتیای کشور چند میلیونن؟ 10 میلیون، 20 میلیون، چقدر؟ 30 میلیون. بالای 50 میلیون توی نظرسنجی گفتن ما دوست داریم بریم کربلا اربعین. مکرر نظرسنجی های علمی دقیق، حداقل 50 میلیون هیئتی داریم. این هیئتی ها تصمیم بگیرن لباس مشکیشون رو با هم بخرن. تا وقتی که لباس مشکیشون رو تصمیم نگیرن با هم بخرن، شما با همین لباس مشکیایی که داری و چادر مشکی ها و نمیدونم مغنه و روسری، هرچی این مایحتاج عادی، داری صهیونیست‌ها رو 90% تقویت میکنین. چون اکثر سرمایه گذارای اینا تو کشورهای خارجی خود صهیونیست‌ها. نمیشه. هر کدوم تنهایی دارید میرید مغازه خرید بکنید، با هم خرید نمیکنیم. ما با هم تسبیح نمیخریم، با هم سجاده نمیخریم. به همین دلیل تسبیح و سجاده سرمایه گذار داخلی نمیتونه توش کار کنه، از چین و ماچین میاد. اون میاد میبینه تو چی نیاز داری، بعد میدونه ما اونقدر خنگ و خل هستیم که هیچ وقت با هم تماس نگیریم برای خریدمون. ما این که دیگه حیاتی نیست بمیریم الان، آه پینسیام دیر شد، من مردم، آه تموم شد. نه، این که دیگه حالا نمیخوام میگم نیاز فانتزی ماست، ولی نیاز مثلا خفه کنی که نیستش که. نه، تکی میریم خرید میکنیم. بعد من تازه چی پیشنهاد دارم؟ میگم شما باید بیاید جمعی، حالا که دور هم جمع شدید، با هم جمعی خریداتون رو انجام بدید. الان تو این تجمع 3 ماهه 4 ماهه که اینجا داشتیم، هیچ وقت اینجا یه کیوسکی زدن که آقا ما چند هزار نفری که اینجا میایم میریم، بالاخره بعضی هم ممکنه شباب بیایم نیایم، بالاخره چند هزار نفری میشن اینجا، 4 ماهه دارن میان. تصمیم گرفتیم با هم، نه فقط ما با هم، همه تجمعات تهران روغنمون رو با هم بخریم. 1 ماه زودتر پولشو بدید فقط. چرا؟ میخوایم یه کارخونه بزنیم. این کارخونه دیگه سعودی ها سهمدارش نیستن. کارخونه هایی که سعودی ها سهمدارشن، ما الان هممون روغناشون تو خونمون هست، بگم نه تکی روغن میخریم. تکی روغن میخری برده ای دیگه، کارش نمیشه که. واسن حق نداریم تکی زندگی کنیم. ما با تبلیغات تلویزیون زندگی میکنیم. باید کشور ایران، مردم به جایی برسن تبلیغات تلویزیون اثر نداشته باشه. چرا؟ چون ما با فکر و کار جمعی داریم کار میکنیم که چی بخریم، از کی بخریم، چقدر بخریم. اگه با یه کار تشکیلاتی و شبکه‌ای بخوایم خرید بکنیم، آقا بعضی چیزا سلیقه‌ایه، دورت بگردم، 10% سلیقه‌ایه، 20% سلیقه‌ایه، 50% سلیقه‌ایه، سلیقه‌ایه. یه 50% چیزایی که ما تو نیازهامون هست که سلیقه‌ای نیستش که. برنج خوب شمال میخوایم، خب دیگه میگه چی میخوایم مثلا، یا برنج ضعیف خارجی میخوایم، یا این دوتا که خارج نیست که. نه من میخوام قیافه اینو ببینم چه شکلیه، اگه رنگش اینجوری بود بابا رنگ برنج همش سفیده، قیافه هم نداره، ول کن دیگه، یا خارجی یا داخلی دیگه میگیری دیگه. اینا رو بیا با هم بگیریم. یا برده قطب برنج و قطب شکر و قطب روغن و قطب چی میشیم توی کشور خودمون که برات وزیر عزل و نصب میکنن، برات وزیر زندان میندازن. یا برده همون شرکت های خارجی میشیم که تولید کرده. رد نمیشه شد از این مسئله. زندگی جمعی شوخی نیست، یه مسئله جدیه. نه ما بگیم تکی میریم خرید میکنیم، اگر ما را خواستن چپاول بکنن وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و اینا جلوشون رو بگیرن، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه سر خدا رو کلا بذاره بگه خدایا تو اومدی آدم ها رو رشد بدی من نذاشتم، گفتم شما کوتوله باشید من خودم منافعتون رو تعمیم میکنم، خودم نشسته اونجا سرش کلا بره، شما هم به اسم نظام اسلامی کلاه گشاد سر خدا بگذاری. خدا دیدی اصلا لازم نبود اینا زیاد رشد کنن، مساجد ما همون نمازخونه هایی باشن که خلیفه دوم خواست. من عوضش نمیذارم مسئولین دزدی کنن، تو 100 سال زیاد دیگه هم نمیتونی جلو دزدی مسئولین رو بگیری. قوه قضاییه ما 10 برابر بشه 2 برابر جلوی دزدی رو نمیتونه بگیره. نهادهای امنیتی ما 10 برابر بشن با حقوق مکفی 2 برابر هم جلوی دزدی ها رو نمیتونن بگیرن. خدا بشر رو یه جوری درست نکرد تو به دزدی برداری ببری بشر رو، میگه کجا؟ من این انسان رو آفریدم و زندگیش رو در راهی کردم، پس 124 هزار پیغمبر بی خود بوده همینجوری؟ آره امکانات نبود، پس امام حسین برای چی شهید شد؟ امکانات نبود؟ نه، زندگی جمعی یه امر ضروری و حیاتیه، مدل زندگی رو باید تغییر بدیم. بیاید از این آب زلال ماهی بگیریم، دور هم جمع شدیم فقط برای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر سازشکار کافی نیست، ما باید همه چی رو تغییر بدیم. دیشب بود اینجا من میگفتم که ما بعد از این میدان ها میریم سراغ میز مدیران، همه میگفتید الله و اکبر، میدونین چه عوارضی داره دیگه؟ نباید تنهایی خرید کنیم، خرید یعنی قدرت. این قدرت رو به کی داری میدین؟ به هر کی بر تو مسلط بشه. اینجوریه؟ این بنده خداست اون وقت؟ این بنده خدا اینه؟ تو خودت داری طاغوت درست میکنی، فروشگاه های زنجیره‌ای برات میذارن، با بیل پول پارو میکنن، نه با بیل دستی، با بیل مکانیکی پول پارو میکنن، برای اینکه تو تصمیم نگرفتی جمعی خرید بکنی. جمعی خرید بکنی صاحب همه کارخونه هایی هستی که کارتل ها و تراست ها تو رو غارت دیگه نمیتونن بکنن. هیچ راهی هم جز مردم نداره، هیچ قانونی هم مانع شما نیست، هیچ دولتی هم به این فکر نیست. رسما سیاست های اصل 44 قانون اساسی رو امام شهیدمون ابلاغ کرد. امام شهیدمون 1 سال پیش حدودن فرمود هر دولتی به یه نحوهی اجرا نکرد سیاست های اصل 44 قانون اساسی بدون حضور مردم اجرا نمیشه. مردم مقصرن که راند خاری میشه، ببخشید عذرخواهی میکنم، بعدش عدالت خواهی فایده نداره. خب ما چیکار کنیم؟ با هم خرید کنید. زندگی جمعیه دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه. پول موضوع مهمیه، اقتصاد موضوع مهمیه. آقا ما مگه چقدر پول داریم؟ آقا خرید که میکنی، پفک نمیخری؟ به من نگفتی که کجا پفک میخری، تو هم جدا رفتی، منم جدا رفتم. خب برده میشیم. آقا ولمون کن تو رو خدا، یه خرید میخوایم بکنیم باید بیایم مسجد دور هم دیگه جمع بشیم. همینه دیگه، 1400 سال تا الان عقب افتاده. نجات جامعه ای که این دین اومده دور همی درست کنه. فقط اون دورانی که پیغمبر اکرم اومد مدینه 10 سالی دور همی درست کرد. همچی که رسول خدا از دنیا رفت، کل ملت جز 3-4 نفر TNT گذاشتن اون جامعه دور همی پیغمبر رو متلاشی کردن. هیچ کس از امیرالمومنین حرف نزد. برای چی؟ با علی دشمن بودن؟ خیلی هاشون نه. با اونا دوست بودن؟ خیلی هاشون، همشون بلا استثنا با اونا دوست نبودن. چشون بود؟ چه مرگشون بود؟ علی رو کنار گذاشتن، گفتن علی مثل پیغمبره. خب پیغمبر چه اشکالی داشت؟ مگه با پیغمبر خوب نبودن؟ نه، سال آخر حرفای پیغمبرم گوش نمی‌کردن. چند تا نمونه بیارم، 1 ساعت وقت شما رو بگیرم. خب چرا پیغمبر و امیرالمومنین می‌خواستن بذارن کنار؟ چون من چی بگم آخه؟ می‌فرمودن با هم خرید کنید. یعنی زندگی دوره همی درست کرده بود. آدم‌ها میل به زندگی دوره همی ندارن، می‌خوان فردی بپرن. انقلابشون هم به نتیجه نمیرسه اینجوری. هی تو انقلابشون ضربه میخورن. ماها اشتباه کردیم، فکر میکردیم اول انقلاب تو کوران انقلاب باید جمعی زندگی کنیم بعد بریم فردی. ما اشتباه کردیم فکر میکردیم توی جنگ باید جمعی زندگی کنیم بعد بریم فردی. دوباره این اشتباه رو تکرار نکنیم. توی نبرد رمضان جمعی اومدیم با هم میدانها رو حفظ کردیم، خیابان‌ها و کشور رو حفظ کردیم، بعد باید بریم فردی بشیم. نه، نباید برگردیم فردی بشیم. میریم سراغ میز مدیران، میز مدیران رو میشکنیم. بعد چیکار میکنیم؟ تیکه‌های میز رو تقسیم میکنیم بین خودمون. یعنی کارهای اون رو خودمون باید به عهده بگیریم. خیلی ساده. مساجد تهران، اگر نمیدونم کی در مسجد مؤثره، هر کسی که مؤثره، شروع نکنن تو مسجد زندگی جمعی رو در بخش جدی ماجرا اقتصاد. هیچ کی نمیتونه بگه من کار اقتصادی نمیتونم بکنم، من کارمندم. خرید که میکنی؟ اگر مساجد تهران خرید مشترک شبکه‌ای با هم راه اندازن، هیچ عقلانیتی در اداره مساجد تهران حضور نداره. این هم آدم. آقای بهجت در این باره چی میفرمودن؟ حالا دوستان شاید یادشون باشه من 7-8 سال پیش این قطعه از صحبت رو تو همین دانشگاه امام صادق علیه السلام مطرح کردم. چقدر میبینی اثر داره نفس، ماشاءالله. هیچکی تکون نمیخوره. خب البته کار ساده ای نیست. در خونه امیرالمومنین رو به خاطر این حرفا آتیش زدن. شما فکر کنید برای چی آتیش زدن؟ نمیخوام دیگه برگردم تاریخ بگم. نمیخواستن زندگی جمعی مؤمنان مواساتی داشته باشن. اومد گفت آقا امام باقر چرا قیام نمی کنی؟ فرمود دست تو جیب هم می کنی. راحت آخرش رو گفت. اصلا ما شاید رکتر از امام باقر نداشته باشیم بین ائمه معصومین. راحت تو یک کلمه حرف آخر رو می زد. تو کلمات امام باقر علیه السلام دقت کنی، جانم به امام باقر علیه السلام. گفتن نه. فرمود اون آخرین امام که میاد یارانش اینجوری هن. ما هنوز اونجوری نشدیم. خب یه دعا بگم شما الهی آمین بگید مستجابم نمیشه. اللهم عجل ولیک الفرج. خب من همین الان گفتم مستجاب نمیشه، بازم میگه الهی آمین. عزیز من باید دست بکنید تو جیب هم. آقا تو رو خدا نگو این کش رفتن و اینا کار به دزدی میکشه و سوء استفاده. نمیخواد حالا اونقدر دست بکنین تو جیب هم دیگه، ولی یه ذره با هم مشارکت اقتصادی. آقای بهجت میفرمودن که اگر ما بگیم تعدادمون فکر کنم 10 میلیون میگفت، 10 میلیون نیست، دروغ گفتیم. اگه بگیم این 10 میلیون نفر ماهی 1000 تومن نمیتونن کنار بگذارن، دروغ میگیم. بعد این 10 میلیون نفر ماهی 1000 تومن، حالا اون زمان 1000 تومن همین 100000 تومن الان بود، 1000 تومن بذارن کنار، با این بودجه چیکار میشه کرد؟ خیلی ساده، یه عارف جلیل القدر و عالی. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام مثلا محکمتر از این حرفا، ما اجتماعی نمیشیم، ما فرار میکنیم از اجتماعی شدن. برای چی فرار میکنیم از اجتماعی شدن؟ بچه ها هم دوست دارن با بچه های دیگه بازی کنن. الان نگاه کن بچه ها رو، همین بچه ها اصلا به بزرگتران نگاه میکنن. تا میری تو جمع، آقا ما بچه داشتیم میدیم، حالا خودمون بچه گیمون ممکنه یادمون نباشه، بچه ها رو رصد میکنه، به کسی یه کاری نداره، میاد به اون صدا میزنه، دعواشون هم میشه، فردا هم دوباره دوره همن. بیاد این بچه ها اینقدر صفای باطن داشته باشیم، این سفارش پیغمبره. ولی به خاطر کوچکترین دعوا هم جدا میشیم. بعد بعضی همون که خیلی ترسویم، میترسیم دعوامون بشه، با هم رفیق نمیشیم. خیلی جالبیم، خیلی باحالیم. آقا من دارم شما رو از خلوت زندگی فردی و راحت بیرون میارم. حالگیریه، راحت طلبی اینه که فردی زندگی کنی، بعد برده میشی، میدرنت، غارتت میکنن، از پولدارای داخلی تا زورگوهای خارجی. معادلش خیلی پیچیده نیست. نمیشه شما بگی مرگ بر آمریکا، بعد ترامپ بیاد به ریشت بخنده. نمیشه. تو باید نظام سرمایه‌داری رو به هم بزنی. و ما اگه خریدامون جمعی باشه، نصف تورم از بین رفته، نصف دلالا رو تو از بین بردی، همتون هم یکی یه دونه کامپیوتر فربه تو دستتون هست که 1000 تا شبکه اجتماعی توش میتونه سازماندهی بشه. دیگه خدا چیکار باید بکنه برات؟ رود نیل رو برات باز کرده، میگه آقا بیا برو، رد نمیشی. بابا بنی اسرائیل رد شدن لااقل. امام جماعت های مساجدمون با هم شبکه نمیشن تو تهران که شروع کنن. تو هر مسجدی، من نمیدونم تو این مسجد ها نماز میخونن؟ امام جماعت که پیش نماز نیست، امام جماعت گاهی جلو وای میسه نمازم میخونن، اینقدر قبولش دارن. خب درست کنن دیگه، بقیه هم درست کنن. ما که نگفتیم بیاید تو مسجد کارآفرینی بکنیم مثل پیغمبر. گفتم اینو، من که نگفتم که ما کجا، رسول خدا کجا. ما که دیگه نمیخوایم یه شب راه 100 ساله رو طی بکنیم بشیم به اعلی لیگیم برسیم. طرف اومد گفت آقا من نون ندارم بخورم، کمکم کن. فرمود چی داری؟ گفت هیچی ندارم، چند تا بچه دارم. فرمود خب با چی داری؟ گفت آقا هیچی ندارم، من گرسنگی دارم. گفت تو خونت چی داری؟ میدونه قابلمه دارم. فرمود برانشو بیارش. آوردش به مزایده گذاشت. کی این قابلمه رو میخره؟ یکی گفت آقا من میخرم. خرید، پولشو گرفت بهش داد. فرمود برو اینو بخر تو بازار، تا شب بفروش، بیا اینجا ببینم چیکار میخوام بکنیم. رفت خرید، یه سودی کرد. گفت فعلا این سوده رو امشب باش برو یه غذایی بخور، قابلمه فعلا نمیخوای. بعدش هم همجوری بردش جلو. امام جماعت کارآفرینه دیگه. بعد ما سر امام جماعت ها رو با گیوتین قطع کردیم، وزارت کار درست کردیم. درست کرد؟ درست شد؟ اصلا درست شد. انسانیت ما کجا میره؟ خوبه ما گوسفند باشیم تو طویله، تو آخر هی کاهوی اونجا بریزن بخوریم؟ ما برای این اومدیم دنیا؟ پس زندگی جمعیمون چی میشه؟ آدم ها بزرگ میشن از زندگی جمعی فرار میکنن. دلایلش رو روانشناس ها خیلی گفتن. من حرف های از یه روانشناس مشهور آوردم به نام آدلر. خب وقت هم کلیک همه، هی هم تو راه میگفتم آخه من برم شب عاشورا بگم آدلر آدلر، خوب نیست آقا، ول کن، فقط ارجاع میدم برید بخونید چی میگه آدلر در مورد زندگی فردی. میگه چی؟ رشد شخصیتی سالم فقط با زندگی جمعیه. برید اندیشه‌هاشو بخونید، تو کامپیوتر از فارسی میزنی انقدر نکات جالب برای شما میگه، به حدی که خواهی به من گفت که چه اینا رو نمیگفت بالا منبر، انقدر سرصدا میکرد راحت‌تر متقاعد میشدیم. برید اندیشه‌های ایشون رو بخونید. ایشون اصلا میگه یه راه حلی رو ارائه میده که آخرین راه حل دینه. مثلا نگاه کنید، انسان حس رقابت داره، درسته؟ رقابتی که میتونه با حسادت توأم باشه، اصلا با حسادت شروع بشه و به عداوت و دشمنی ختم بشه. خب این حس رو کی گذاشته تو انسان؟ خدا. خب این با همکاری و فداکاری چجوری جمع میشه؟ اینجوری جمع میشه که در فداکاری کردن برای هم دیگه بیاید از هم سبقت بگیریم، دین مسابقه‌ای داشته باشیم. دین مسابقه‌ای یعنی چی؟ خدایا من میخوام بهترین این جمع باشم. تو دنبال بهترین، تکبر، غرور، برتری جویی؟ نه نه، برتری جویی رو آدم میتونه ارضا کنه به این صورت. کسانی که شهید میشن برتری جو هستن، میدونن دیگه هیچکی به مقامشون نمیرسه، میدونن همه التماسشون میکنن. اون شهید جوون رو دیدی؟ میگه هر کی بیاد مزار منو زیارت کنه من حاجتشو میدم، من شفاعتش میکنم. برو ببین بهش ذرا چه خبره سر قبرش، میدونه برتر میشه، برای برتری جان داد، به تو جان داد، فی سبیل الله جان نداد. علامه بزرگوار شهید صدر میفرماید فی سبیل الله یک عبارت استعاره ایست، معنای حقیقی آن یعنی فی سبیل ناس. ما فی سبیل الله نداریم، فی سبیل الله یعنی فی سبیل الناس. در راه خدا کشته شد یعنی در راه مردم کشته شد، همه هم جلو زد. رقابت، مسابقه با تعاون، فداکاری قابل جمعه. ما اینو فقط تو اسلام داریم. خودم کفرش در میاد از تو کفرستون. یک کسی مثل آدلر سارها قبل برم داری این حرفو میزنه، منم اسمشو با احترام بالا منبر میبرم. فرمود حکمت گمشده مؤمنه، هر جای دنیا باشه حرف خوب رو باید تحسین کرد. این برای کسانی هم خوبه که فکر نکنن ما داریم چیکار میکنیم، مبالغه میکنیم. میگن آدلر را نخستین روانشناسی میدونن که میل به برتری فردی را با مسئولیت اجتماعی جمع کرد و گفت برای خروج از خودمحوری باید آدم اجتماعی بشه. اون وقت اینو که شما ببینید روانشناس ها چی ها میگن، بذارید چند تا بگم. میگن وقتی که زندگی جمعی نداشته باشی، افسردگی افزایش پیدا میکنه، اضطراب افزایش پیدا میکنه، سلامت جسمی افت میکنه، عملکرد شناختی کاهش پیدا میکنه. واقعا دیگه وقت نیست من به این جزئیات بپردازم، در دو جمله به شما بگم. آدم ها یا در اثر ضعف اجتماعی نمیشن، چند جور ضعف، اگر رسیدیم فردا شب یه مدل های مختلفی از این ضعف ها رو میگیم. آدم های ضعیف اجتماعی نمیشن، یا میترسه، یا الکی حیای بیجا میکنه، نمیدونم، هزار نوع ضعف، میترسه ببازه، میترسه در موردش قضاوت کنن. برو قشنگ جلو سلام بده، سلام چطوری، حال شما، احوال شما، نترس از قضاوت دیگران، نترس در رقابت جا بمونی، تو هیچ رقابتی تو جا نمیمونی، اون که باید به تو ارزش قائل بشه خدای تو و صاحب تو. پس تو دین نداری مگه؟ ایمان مگه نداری به خدا؟ تو وقتی اون پشتوانه رو پشت سر خودش داری یا چی بترسی؟ یا انسان ها در اثر ضعف اجتماعی نمیشن، یا در اثر نفرمایید این معادله رو تکمیل کنید، دیدید تو ریاضی چند تا عدد می نویسن بعد میگه بقیهش تو پر کن، حدس بزنید بفرمایید. یا در اثر ضعف اجتماعی نمیشن انسان ها، یا در اثر قدرت طلبی. بعضیاتون شبیه اینو فرمودید، درسته، شاید خودش هم گفتید. قدرت طلبی نابجا میگه من قاطی بقیه بشم ای متکبر. و ضعف هر دوش بده. وقت اجتماعی که بشی هم ضعفت از بین میره هم تکبرت. دیگه چی میخوای دیگه، دورت بگردم. اجازه میدید من بحثمو قطع کنم، دو تا روایت به یادگار براتون بخونم و برم؟ بله، خیلی دوست داری من بحثمو قطع کنم. آره خب کدومشو بخونم اول؟ اول از امام رضا شروع کنیم بعد بریم خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، چون امیرالمومنین علیه السلام میدونیم معمولا فداش بشم ضربه هاش سهمگین تره. حالا بازم امام رضا کمی آروم آدمو بالاخره هدایت میکنه. میفرماید تزاورو تحابو تصافحو، همدیگر رو زیارت کنید، به دیدن همدیگه برید، با هم دوست باشید، با هم دست بدید. آقایون من صریح به شما بگم، من یه طلبه هستم، مدعیم باید دینداری کنم و باید دینو به مردم بگم، ولی خودم هر موقع این سیره رسول خدا رو گفتم اعلام کردم من نمیتونم اجرا کنم به هزار بهونه. حضرت رسول با هر کسی دست میدادن دستشو اینقدر نگه میداشتن تا اون خودش دستشو بکشه بره. آقا ما نمیتونیم، ما نمیتونیم اینقدر با صفا باشیم، بله بکنم خدا دست نمیتونی بدی نگه میداشت، من نمیتونم. خیلی آقایی یا رسول الله با اون همه فاصله عظمت و ارتفاع مقام. امام رضا میفرماید تزاورو، همدیگر رو ببینید، تحابو با همدیگه دوستی کنید و دست بدید. تصافحو، دست دید یعنی نه فقط دست دار، همدیگر رو مثلا معانقه بغل کنید، با هم ارتباط داشتید. ولا تحتشمو، با من بگید لا تحتشمو، کلام امام رضا اشکال نداره، لا تحتشمو، انقدر بگید تا معناش معلوم بشه چیه. لا تحتشمو معناش یعنی چی؟ یه حشمتی برای خودت قائل نباش، کناره گیری کنی. خب لا تحتشمو. بله، فإنه روی المحتشی والمحتشم فی النار، کسی که یه حشمتی برای خودش داشته باشه خاکی نباشه جاش تو جهنمه. روایت سنگینی بود یا نه؟ بله آقا کار دارم، زود بفرمایید میخوام برم. یعنی دریافت کردید دیگه سنگینیش، وزنشو. بله سنگینتر. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید انما انتم اخوانون علی دین الله، شما برادرید در دین خدا. ما فرق بینکم، چی بین شما تفرقه انداخته؟ جان من بخونم بقیه روایتو. بله، چی بین شما فاصله انداخته؟ ما فرق بینکم، بین شما فاصله ننداخته الا خبث و سرائر و سوء و زمائر. خبث باطن آدم ها رو از هم جدا میکنه و بدذاتی. برو دنبال حرف روانشناسا بگرد. ما باید زندگی جمعی دیگری داشته باشیم، باید در این زندگی جمعی روزه بخونم، عرضم تمام، فداتون بشم. حسینی ها، حسینی ها، هیئتی ها، شما لازمه زندگی جمعی داشته باشید. چرا؟ چون حسین علیه السلام و جمعی کشتن، یاری حسین و فرزندش مهدی جز حرکت جمعی نمیشه. جز با زندگی جمعی نمیشه حسین رو یاری کرد. جز با زندگی جمعی نمیشه انتقام گرفت از خون حسین شهید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برای زندگی جمعی کسی ناز شما رو نمیکشه دورت بگردم. امام حسین جمعشون رو امشب پراکنده کرد، فرمود اگه میخواید برید برید، هر کی بره سو خودش، برید، اونا خودشون موندن، پراکنده نشدن از دور حسین. تنها جمعی که در زیر آسمان کبود اینقدر زیبا و عالی بودن. فرمود برید اگر میخواید برید، امشب شب عاشوراست. آیا امام زمان میاد ما رو دوره هم جمع کنه؟ دورت بگردم، امام زمان فرزند حسینه، نمیاد اصرار کنه دوره من جمع بشید. نمیاد اصرار کنه، بگو آقا من کار دارم. برو عزیزم، برو دنبال کارت، به کار خودت برس. امشب امام حسین همه رو آزاد کرد، اونا نرفتن. وقتی که نرفتن، امام حسین زخم شمشیر رو ازشون برداشت. امام حسین بهشت رو بهشون نشون داد. دیگه فردا یه جور دیگه عاشقانه جنگیدن. خب بلافاصله حسین علیه السلام فرمود بذارید برم، من کار دارم. امشب ایرا شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع. میگه من دنبال آقا ابا عبدالله الحسین رفتم، آقا رفت وارد خیمه شد، من برگشتم، یه دفعه شنیدم زینب کبرا فرمود، عرضه داشت داداشم حسین یا ابا عبدالله، به یاران خودت اطمینان داری؟ زینبی که خیانت یاران امیر المؤمنین رو دیده، زینبی که خیانت امام حسن به امام حسن مجتبی رو دیده، به یاران خودت اطمینان داری؟ آقا فرمود اینها بهترین اصحاب هستن زیر آسمان کبود. این فرد میگه من رفتم به حبیب ابن مظاهر گفتم حبیب بیچاره شدیم. گفت چرا؟ دیگه امام حسین جامونم نشون داده، در اوج خوشبختی هستیم، چی داری میگی؟ گفت زینب نگران بود از ما و الان نگرانی خودش رو ابراز کرد، تو اینجا الان راحت نشستی؟ حبیب همه رو صدا زد، گفت بچه ها بیاید کار داریم. همه اومدن، بنی هاشم هم اومدن، فرمود نه بنی هاشم شما برید، شما اربابان ما هستید، من به غلاما گفتم بیان. همه رو جمع کرد، فرمود زینب نگران از داداشش پرسیده آیا به اینا اطمینان دارید یا نه، بیاید بریم در خیمه زینب اعلام وفاداری کنیم، امشبی رو زینب آرام بگیره. الهی فداتون بشم که دنبال نگرانی زینب هستید و میخواد یک شب زینب رو تسکین بدید. اومدن پشت خیمه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. امام حسین اومد بیرون، فرمود چرا جمع شدی؟ چی شده؟ گفتن آقا اجازه بده از پشت پرده، همین رو تو عباراتشون نوشته، از پشت پرده با زینب سخن بگیم، حرف بزنیم. این آخرین بار بود، آخرین شب بود که از پشت پرده احترام برای زینب قائل بودن، با زینب حرف می‌زدن. شروع کردن با زینب کبرا سخن گفتن. ای دختر پیغمبر، ما 70 جان داشته باشیم پای حسین توییم. ای دختر امیرالمؤمنین، ما تا هرچه میتونستن شروع کردن به گفتن، یکی پس از دیگری جمع شدن. زینب کبرا داشت خوشحال میشد و ازشون تشکر میکرد. یه دفعه امام حسین صحبت های اینا رو یارانشون رو قطع کرد. دل حسین فاطمه رو ببینید، آماده بشید برای روزه وداع حسین فردا با این زن و بچه. برگشت به یارانش فرمود میشه یه دقیقه صبر کنید بعد ادامه بدید؟ گفتن چشم آقا. صدا زد زینبم برو به بچه ها بگو بیان همه بشنون. الا لعنت الله.